گو. بعد این حیوان سخنگو یه خصوصیاتی داره. میدونید خصوصیت یا خواص مال وقتی که در دیگری نباشه. مثلا خصوصیت انسان راه رفتن نیست، چون بقیه حیوانات هم راه میرن. غذا خوردن نیست، چون هم غذا میخورن. خصوصیت اونه که مختص این نوعه. ما یک سری خصوصیاتی داریم که در دیگر حیوانات نیست، خواص نفس انسانی، با اینکه حالا خودمون داریم اینا رو ولی دقت نداریم بهش. الان میخونیم راست میگم چیزی من دارم از دقت نمیگردم بهش. اصلا تمام کتاب رو وقتی میخونیم معرفت نفس دیگه، یکی یکی اون چیزهایی که در مورد ذهن و خیال و وهم و عقل و اینا رو میخونیم میبینیم داشتیم از دقت نداشتیم به داشتنش. حالا اینا رو خوندیم تا قسمت چهارم سوم هم خوندیم فکر کنم. و از این ویژگی ها این که بعد از ادراکش اشیاء نادر الوجود را به وی انفعالی به نام تعجب دست می دهد و به تبع آن خنده می آید. و بعد از ادراکش اشیاء موزی را به وی انفعالی به نام زجر دست می دهد که به تبع آن گریان می شود. چون خنده و گریه دیگه حیوانات دیگه ندارن. و علت خنده اون تعجبه، عجب آمدن، عجیب بودن. و تعجب هم مال عقله. عقل یک چیزی رو عجیب میبینه، میگه نباید اینجوری باشه، لذا میخنده. که حالا خود اون حس خنده چیه؟ اصلا خود ما هم که میخندیم نمیدونیم چیه، یعنی خندیدن چیه؟ میخنده. لذا خود قرآن میفهمد هو از حکو و ابکا، اوست که میخنداند و میگریاند. چون یه چیز عجیبیه، نشده تعریفش کنن که خنده چیه یا گریه کردن چیه. بعد اون خنده ها هم متفاوته در ما. ما یه خنده تعجب داریم، یه خنده استهزا داریم که برای مسخره کردنه، میخنده مسخره کنه طرفو. یه خنده تلخ داریم، خنده تلخ من از گریه غم‌انگیزتر است، کارم از گریه گذشته است، به خود میخندم. خنده های متفاوتی داریم ما. یه خنده داریم برای انکار، مثلا طرف یه مطلبی میگه نیشخندی میزنه، مثلا اینا خنده ها متفاوته دیگه. همجور گریه ها متفاوته. گریه ای داریم از سر درد، دردش گرفته پاش درد میگه گریه میکنه. یه موقع نه دلش میسوزه برای یه کسی، نگاه میکنه دلش به رحم آمده گریه میکنه. یه موقع گریه شوقه، از دیدن یه نفر اونقدر خوشحال شده گریه میکنه. اینا بعد خود گریه رو میشه تحریک کرد در انسان، یعنی آهنگهای غمناکی که طرف گریهش میگیره، آهنگ غمناک میذارن طرف گریهش میگیره. خب نمیشه آهنگی بذاریم طرف خندش بگیره. گریه رو میشه تحریک کرد، نمیشه خنده رو تحریک کرد، حتما میشه. چرا که گرسنگی رو میشه تحریک کرد، یعنی آهنگ هایی که انسانو گرسنه کنه و احساسات رو برانگیخته کنه. علی‌ای حال این ویژگی خنده و گریه مال انسانه و همه انسان ها به یه زبان میخندن و گریه میکنن. یعنی تو عربی جور دیگه نمیخندن، یا تو همه به یه زبان میخندن و به یه زبان گریه میکنن. همچنان که حرکت های بدن در همه جا یکسانه. ما یه زبان اختصاصی هر قوم و ملتی رو داریم، ترکی، فارسی، عربی حرف میزنن. یه زبان بدن داریم که اینو قرآن اشاره کرده، تکلمونا ایدیهم، دستان آنان با ما سخن میگوید. شما وقتی تو همه دنیا وقتی دست بذاری رو سینه یعنی میفهمه داری احترام میذاری، وقتی بگی اینجوری کنی یعنی چی؟ نه، وقتی اینجوری کنی یعنی بیا. همه دنیا این زبان دست، زبان دست رو میفهمن، یه زبان مشترک بین، لذا زبان لالها که جناب باغچبان بود این زبان رو درست کرد، تو همه دنیا مشترکه. یعنی یه لالی با یه لال دیگه اون بر دنیا تصویری صحبت کنن، ژاپنی هم باشه دیگه با ترک میتونه با زبان چیز اشاره، زبان اشاره میتونه حرف بزنن با هم. چهار، و از این خواص این که مشارکت مصلحت گرایانه وی را از برخی از افعال مانع است و باعث تشویق به برخی دیگر می شود. مصالحت، مشارکت مصلحت گرایانه، یعنی به خاطر یه مصلحتی توی یه گروهی شرکت کرده، به خاطر شرکت در اون گروه که به خاطر مصلحتش بوده یه سری کارایی رو نمیکنه، یه سری کارایی رو میکنه. مثلا رفته تو گروه داعش ثبت نام کرده، مثلا یک دو گروه خیلی مثلا بد، خب یه کارایی رو انجام میده، حالا مصلحت خودشو در این دیده که تو این گروه مشارکت کنه، در حالی که اگه تو این گروه نبود این کارا رو نمی کرد. یا تو هر گروهی که میره اون چیزی که به مصلحت اون گروه باشه رو انجام میده. حتی تو بحث ها این دقت کنید، وقتی انسان مشارکت میکند در یک گروه، آنچه مصلحت اون گروه رو رعایت میکنه، برای دفاعی از اونا بحث میکنه. یا آقایی بود خیلی سال پیش یه بار سوار تاکسی ما رو دید، تا پیاده شد زمان انتخابات نمیدونم کی بود، گفت آره حتما ما باید با آقای فلانی رأی بدیم. خیلی دم بنده خدا از این جوگیرهای دکمه سفتا، خودونم دوگمون رو صفر می‌بندیم، ولی اینایی که مثلا خیلی حتما با آقای فلانی رأی بدیم. گفتم خب بنده خدا تو عمرت این آقا رو دیدی؟ از تو عمرت دیدی این آقا رو؟ چرا حرفی میزنی که از نمی‌شناسی کیه، نمی‌شناسی چیه، نه رزومه‌شو می‌دونی، تلویزیون نشونش داده مثلا آدم خوبیه. تلویزیون هم که جادوه، جعبه جادوییه دیگه، جعبه دروغه اصلا. دیو رو دلبر نشون میده، دلبر رو دیو. کار تلویزیون اصلا اینه، رسانه کارش اینه الان لااقل. وقتی میره تو اون گروه از اون شروع میکنه گفتن این کمر غول شکسته، شاخ غول رو شکسته، اصلا تو عمرش هم ندیده طرفو. بعد دشمنان او رو میکوبه، نه اینا خوب نیستن، اینا این خصوصیتیه که مال انسان هاست ها. میفهمد مشارکت مصلحت گرا، اینا رو باید بفهمیم. اینا روانشناسیه دیگه و ریشه های روانشناسی همین جهاست. مشارکت مصلحت گرایانه وی رو از برخی از افعال مانع است و باعث تشویق به برخی دیگر میباشد. آقا انسان وقتی مشترک میشه با یه نکته ای رو بگم، اینا چون شاخ و برگه، خسته نشید از اینا، چون ما فروعات این مبحث رو بدونی میتونی جاهای دیگه هم فروعات رو به دست بیاری. در زمان ایران باستان، ایران ساسانی، اینا گفتن ما به مذهب و دین مردم کار نداریم، ما میخواییم حکومت کنیم بهشون. و چی کار داریم؟ دینش چیه؟ هر دینی میخواید داشته باشید. حالا انگار مثلا با موبدان زرتشتی اینا هم کم خوب نبودن، خواستن از قدرت اونا هم کم کنن. در هر صورت آقا رها کردن دین مردم رو، رها کردن. هر که هر دینی میخواد داشته باشه اشکال نداره. یه مدتی گذشت مسیحیت رسوخ کرد تو ایران، تو بعضی مناطق مسیحیت قبل اسلام ها گسترش پیدا کرد. به خاطر همینه میگن اگر اسلام نیامده بود مسیحیت ایرانو میگرفت، از بس اون زرتشت موبدانش خیلی جنایتکار بودن، دینش هم خیلی خشنه ها. به این کردار نیک و پندار نیک نگاه نکنید، فقه زرتشت رو بخونید رنگ از همه جاتون میپره. فقهش رو بخونید تو اینترنت سرچ کنید، بد نیست بشنوید بعضی نکات از فقه زرتشتی رو. آقا تو همین بره روم حمله کرد به ایران، درگیری به وجود آمد. اینا دیدن که مردم ایران، اونایی که مسیحی شدن، دارن به اینا کمک میکنن، دارن براشون جاسوسی میکنن، دارن بهشون مثلا غذا میدن، علیق میدن. اونجا فهمیدن که چرا؟ چون اینا مسیحی، اونا مسیحی بودن، به همکیشان خودشون کمک میکردن. مخصوصا که ساسانی ها و اینا هم خیلی عاد میگم، اسلام که آمد ایرانو گرفت، فکر نکنی با ضربه شمشیر بود، درست حکومت رو ساقط کردن، ولی مردم خودشون دویدن طرف اسلام، از بس بی‌عدالتی دیده بودن از اینا. اینا وقتی دیدن که مردم دارن میرن طرف، یعنی مسیحیای ایران دارن کمک میکنن به مسیحیای روم. چرا؟ چون مشارکت پیدا کرده با او در دینش. مثل این که شما فکر کنید یه عده یهودی به ما حکومت کنن، بعد یه کشور اسلامی حمله کنه به کشور ما. خب مسلمه ما به اون کشور، ما چون مسلمونیم به اون کشور اسلامی کمک میکنیم. این مشارکت وقتی که انسان شریک میشه در چیزی کمک میکنه. لذا بعد از اون قضیه گفتن نه اینجوری نمیشه، ایرانو باید در دین یک پارچه کنیم. که آمدن از ادیان و مذاهب مختلف، میترایی و نمیدونم مزدیسنا و اون چیزهایی که بود، کتابای مقدس اینا رو گرفتن و یک کتاب درست کردن که گفتن این کتاب مقدس مثلا ایرانه. همه مجبورن به این کتاب اعتقاد داشته باشن و به خاطر همین تو این کتاب هم شرک میبینه انسان، هم توحید میبینه، هم مثلا چون از آتش پرستی و نمیدونم نهله های توحیدی و همه جور توش هست. پس انسان وقتی با مشارکت در یک گروهی شرکت میکنه خیلی از کارا رو انجام میده به خاطر نفس خودش دیگه نیست، به خاطر مشارکت در اون گروهه. دیگر این که انسان از کودکی چون این معتقد می شود و بر آن رشد می کند، چون این معتقد می شود. چی داره اونجا؟ سپس این که وی هیچ کس را در مقابل آن نمی بیند که با وی در آن منازعه کند، بحث کند. از همون بچگی اعتقاداتی پیدا میکنه و بر وی انکار نماید که بخواد بگه نه اینجوری نیست اونجوریه. پس اعتقاد وی در این که باید از برخی دوری کند و بر برخی دیگر اقدام نماید تأکید میگردد، محکم میشه که باید بعضی کارها رو انجام بده، بعضی کارها رو انجام نده و در نفس وی مرکوز می شود و این به خاطر عنایت خدای تعالی بر نظام اجتماع است که از بچگی میفهمه که آقا این کارا رو نباید کار انجام بده، خلاف قانون. مثلا قانون رو از بچگی به طرف یاد بدن میخواد بگه که همون جوری انسان رشد میکنه. پس قسم اول امور زشت و قسم دوم خوب و نکو نامیده میشود. اونایی که میفهمه که بکن نکن ها رو میفهمه اینا کارا زشته، اینا کارای، لذا پدر و مادر باید به بچه بگن این کار رو نکن زشته، این حرف رو نگو زشته، این کار انجام بده خوبه. یعنی تربیت رو از تو خانواده باید یاد بگیره. ولی اگر دیگر حیوانات برخی از امور را ترک می کنند، مثل شیر تعلیم یافته که صاحبش را نمی خورد، خب میگه آقا اینم بالاخره به خلاف طبیعتش دیگه انجام میده، پس این مخصوص انسان نیست، اینجوری میخوا بگه. میگه نه، این شیر اگه صاحبشو نمیخوره این ناشی از اعتقادش در نفس وی نیست که چنین اعتقادی داشته باشه که نباید بخورم اینو، بلکه هیئتی دیگر در نفس رسوخ یافته که هر حیوانی به طبیعت خود چیزی که ملز وی، یعنی لذت بخش باشه برای وی و باعث بقای وی هست، آن را بر میگزیند. حیوان ببینه لذت داره و باعث زنده بودنشه، انتخاب میکنه بخوره. و آن کسی که به وی غذا میدهد و به او طعام میخوراند به نزد وی دوست داشتنیست، چون از بچگی بهش غذا داده دیگه او رو نمیخوره. همین اعتقاد مانع از خوردن و دریدن آن شخص مربی است که او رو نخوره، و چه بسا این اعتقاد از الهام الهی است، مثل دوست داشتن هر حیوان فرزندش را. خب حیوانات هم فرزند خودشونو نمیخورن، میگه این به خاطر اعتقاد نیست، این به خاطر اون سرشتشونه. یه نکته ای هم هست، خب بعضی از حیوانات که فرزند خودشونو میشناسن نمیخورن، یا پدر و مادر خودشونو نمیخورن، اما در بعضی از حیوانات پستر، پست منظورم از لحاظ ذهنه، چون حیوانات با هم متفاوتن از نظر ذهن، اون حیواناتی از ذهن قوین که با انسان انس میگیرن، با غیر خودشون انس میگیرن، اونا ذهنشون قویه. مثلا کوسه، کوسه هر چی رو که بتونه بخوره میخوره. اینا وقتی بچه به دنیا میارن سیستم وجودشون اینجوریه که تا یه مدتی غذا نمیخورن اصلا، چون او بچه خودشو دیگه نمیشناسه، به دنیا بیاد بتونه اونم میخوره. ولی خداوند سبحان جوری طراحی کرده که مثلا یه ماه دو ماه هیچی نخوره تو منطقه ای که حالا میاد، و اونا منطقه دارن برای زایمانشون و تولید مثلشون. که چیزی نمیخورن که بچه های خودشونو نخورن. الان صحبت چی؟ خواص انسانی، که خاصیت انسان وقتی اعتقاد پیدا میکنه و بعد حالا روانشناسانی که از این اعتقادات سوء استفاده میکنن، روانشناسانی که از این اعتقاد سوء استفاده میکنن. یادم معلممون راهنمایی بودیم اینو تعریف میکرد که انگلیس وقتی میخواست هند رو چی خودش قرار بده، مستعمره خودش قرار بده، نیامد به بت‌ها و گاوهای اونا بی احترامی کنه. انگلیسی ها می رفتن تو خیابون گاو ادرار می کرد، می دویدن ادرار گاو رو می گرفتن می مالیدن به خودشون، می مالیدن اونا همو گفتن اینا چی اعتقادی دارن به خدایان، به مقدسات ما. لذا در چشم اونا بزرگ میشد. بعد اینجوری تونستن هند رو بپیچونن. چون میدونن انسان ها وقتی به چیزی اعتقاد پیدا کنن، بی احترامی به اعتقادات اونها طرف رو از چشمشون میندازه و احترام به اعتقادات طرف رو بالا میبره. یکی از خصوصیات باز چیه؟ انسانه. و عرض کردم یه بار فرقه زاله بهاییت وقتی خواستن این فرقه رو درست کنن، یه سید رو آوردن علم کردن، سید علی محمد باب، چون میدونستن شیعه به سادات احترام میذارن. روحانی هم بود، سید روحانیه، کاری که میخواستن انجام بدن و که میخواستن ریشه تشیع رو بزنن که به حمدالله نتونستن. حالا خیلی هم پشتش ابرقدرت هایی وایستاده بودن ولی نشد. خب پنج، و از زمره این خواص این که شعور و علم انسان به این که شخص دیگری فهمید، به این که وی کاری کرده که همه متفقند که نباید انجام داد، باعث انفعالی نفسانی در وی می شود که خجالت نامیده می شود. یه کار زشتی انجام میده که نباید انجام بشه، طرف خجالت می کشه. آقا خجالت چیه واقعا؟ اینا رو با دونه دونه انسان بشین روش فکر کنه که خجالت کشیدن چیه؟ بعد این احساسات هم میدونید به نحو یکسان در وجود انسان ها نیست. مثلا بعضی خجالتی هن، خیلی خجالت میکشن، خیلی، بعضی اصلا پر رو هن به قول ما، هیچ خجالت تو کارشون نیست. بعد در زمینه های مختلف هم فرق میکنه، بعضی تو بعضی زمینه ها پر رو مثلا، بعد تو بعضی زمین‌ها کاملا خجالتی. زمین‌های مختلف هم متفاوته. اما واقعا خجالت کشیدن چیه؟ چه حسیه؟ در بیرون چیزی نیست، تو وجود خود انسانه. گویم ما عبارت را از شفا نقل کردیم، این که فرمود انفعال فاعل یتبعوس و شعوره منصوب و مفعول له است و اجمع مجهول می باشد. به عبارت دیگر به همان گونه که در مباحث مشرقی است، وقتی برای انسان علم پیدا شد که دیگری می داند که وی کاری قبیح کرده، به تبع این شعور حالتی به نام خجالت حاصل می شود که دیگری فهمیده که این کار زشتی کرده، که خجالت یه زجره. یکی از عرفا هست به نام حاتم اسم، اسم یعنی کر، گنگ. این به این جهت اسم نامیده شد که یه روزی خانومی آمده بود ازش سوالی پرس، عالمی بود آمد از این سوالی بپرسه. بعد یه مرتبه این انسان دیگه، بیچاره انسان، یه صدایی از شکم این خانوم در آمد، خیلی خجالت کشید جلوی عالم. بعد این همینجور که سرش پایین بود سرشو بلند نکرد. این خانوم چند لحظه‌ای که گذشت گفت مثلا حاج آقا، این سرشو بلند نکرد. یه ذره زن دلش گرم شد که شاید مثلا متوجه نشده، دوباره با صدای بلند گفت حاج آقا، جواب نداد. دفعه سوم حاج آقا سرشو، گفت منو صدا کردید. گفت بله با شما. گفت من گوشم سنگینه، باید بلند صحبت کنی. گفت سوال داشتم. گفت چی میگی؟ به بلند بگو. این خیالش راحت شد که آج آقا متوجه نشده، خودش زد به کری و یه مدتی خودشو به کری زد که دیگران نگه نه این کر نیست، خیلی هم گوشش میشنوه، اگه یه موقع به گوش اون نرسه. که اصلا اسم گوشن حاتم اسم، به خاطر همین که طرف خجالت زده نشه. خیلی باید مراقب باشیم، چون خجالت یک زجره، زجر نفسانیه. شش، و از جمله این خواص این که بر انسان انفعالی نفسانی به سبب گمان وی حاصل می شود که کاری در آینده مضر وی می باشد و به آن خوف می گویند. ها، یه چیز دیگه ای داریم، این که احتمال می ده در آینده یه همچی مشکلی براش پیش بیاد، مثل سنگ وامیسته. نه، تو دلش یه جوری میشه، اون میشه چی؟ بهش میگیم خوف، میترسه. ترس، ببینی حیوانات هم ترس داره، گربه سگو ببینه میترسه، اینو نمیگیم. اونی که در مورد آینده است، این که از آینده چی میشه، اینو بهش میگن خوف. و برای حیوانات دیگر این حالت غالبا در همان آن و یا پیوسته به آن حاصل می شود. همون لحظه می ترسه حیوان که در آینده چی میشه، اصلا تصوری از آینده نداره که در آینده چی میشه. خوف از آینده باز یکی از احساساتی که در وجود ما میاد، که حالا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، محزون هم نمیشن. محزون چی؟ حالا خوف از آینده است، حزن مربوط به گذشته است، یه حادثه‌ای پیش آمده که شما از اون حادثه گذشته الان قلبت حزن داره، یه احساسی به نام حزن. و انسان در ازای خوف رجا دارد، حالا مقابل خوف رجا هم امید داره. و حیوانات دیگر آن را ندارند مگر اینکه چسبیده به زمان حاضر باشد، و امید و رجایی برای آنها در زمان دور از زمان حال نمی باشد. خب شاید کسی بگه آقا شما میگید اینجوری نیست، مورچه پس چیه؟ گندم جمع میکنه تو خونه خودش، امید به آینده است دیگه. ها، توضیح میده. و آنچه مورچه انجام میدهد، یعنی خودشون همه اینا رو بررسی کردن، دارن حرف میزنن، در این که یاری میطلبد که مشعر به خوف و رجاست، نه به این دلیل است که وی زمان و یا آنچه که در زمان است را احساس می کند، بلکه این نیز به نوعی از الهام می باشد، همون غریزه رو میگه. و کاری که مورچه می کند در این که به سرعت غذاها را منتقل به لانه های خود می سازد، در حالی که خبر از باران می دهد که بعدم می آید، بناس بارون بیا زودتر ببریم تو مثلا، زیرا مورچه گمان میکند باران همکنون در این وقت میبارد، چنان که حیوان از زد فرار میکند، زیرا خیال میکند که وی اکنون میخواهد به وی ضرر برساند. خیلی از حیواناتی هستند که غذا انبار میکنند، میخواد بگه که اینها به خاطر خوف از آینده نیست، اینا سرشتشون اینجوری سرشته شده. و این الهام که میگه عزیزان یه نکته ای رو دقت کنید، توی یه کلونی مورچه چقدر مورچه وجود داره؟ چند هزار مورچه است دیگه. اینا چجوری رهبری و هدایت میشن؟ کار جمعی، شما الان 50 نفر اینجا باشید یه کار بخواید کنید، 4 نفر دراز میکشن، 3 نفر با گوشی حرف میزنن، 2 نفر بلند میشن کار میکنن، بقیه اونا چجوری هماهنگ همه با هم کار میکنن؟ یا زنبور عسل یا موریانه، اونایی که کلونی دارن جمعی کار میکنن. اصطلاحاً به اینا میگن، اینا عقل جمعی دارن نه فردی، جمعی. این که میگه به الهامه، که به الهام الهی طبق اون غریزه یا اون همون الهام الهی اینا تک تکشون عقل ندارن که چی کار باید کنن. تک تک جدا جدا عقل اینو نداره یه مورچه که با چجوری زندگی کنم. اما در اون اجتماع که قرار میگیره مثل یه پیکره میشن با هم، که یه عقلی بر اونا حاکمه، یه الهامی براشون حاکمه، یه رب و نوعی بر اونا حاکمه. خب عبارت رو ببخشید دیگه پایین بیایی تا قسمت و بعد از تقریر آن فرمودنی، دو هفتم هست، دو خط بالاترش، چون اونها مطالبی که گفته شد مطالبیه که مربوط به مباحث عربیه. و بعد از تقریر آن فرمود و خلاصه افعال حکمیه و عقلیه از انسان به جهت شخص خودش صادر می شود، ولی از دیگر حیوانات از جهت عقل نوعی که تدبیر کلی می کند صادر می شود. ببینید میگن انسان دارای عقله، خب یعنی چشم و گوش و دست و پا و اعضا و جوارح داریم ما، اینا با هم مختلفن متفاوتن، ولی یک عقل بر اینا حکومت میکنه. خب در حیوانات، حیواناتی که اجتماعی زندگی میکنند، اونا شخصشون صاحب عقل نیست، اون کلشون عقل برشون حکومت میکنه، بر اون کل. لذا در بحث معاد گفتیم حشر انسان حشر شخصیه، انسان شخصا در معاد محشور میشه، ولی حیوانات حشرشون ملا صدرا میگه تبعیه، به تبع اون رب و نوعشون محشور میشن. مثل چشم و گوش و دست و پای ما اینا جدا جدا محشور میشن؟ نه، اینا به تبع نفس ما همه با هم محشور میشن. میگه اون حیوانات هم به شخصهی محشور نمیشن، به تبع اون عقلشون حش پیدا میکنن، به تبع اون رب و نوعشون. حالا اینجا هم که هستن به تبع اون رب و نوعشون ملهم میشن که چگونه زندگی کنن، چی کار کنن، چی کار نکنن. هفتم و از خواص انسان این که وی میتواند در امور آینده خود اندیشه نماید که آیا شایسته است که آنها را انجام دهد و یا شایسته نیست. بنابراین در این هنگام به لحاظ آنچه اندیشه حکم می کند آن را انجام می دهد. ولی حیوانات دیگر چنین خصیصه ای ندارند. فکر میکنه آقا من بعدم برم چنین کاری کنم، بعد میگه چنین کاری میخوام کنم، آیا روم میشه برم چنین چیزی بگم؟ خجالت نمیکشم؟ یعنی احساسات خودشو، آیا اگر بگویم او به من جواب مثبت میدهد؟ گاهی وقت پیش خودش قضاوت میکنه، میگه نه قبول نمیکنن و نمیره. گم برم بگم قبول نمیکنن، در حالی که اون طرف منتظریم بیا بهش بگه. مثلا خیلی پیش اومده تو ازدواجات طرف گفتم برم خواستگاری، مثلا جواب منفی به من میدن، بعدن میگن با ما منتظر بودیم تو بیای خواستگاری، چرا نیومدی؟ مثلا پیش خودش پیش داوری میکنه، که خود این پیش داوری کردن از نظر روانشناسی خیلی مذمومه، مذمت شده است که انسان‌ها دیگران رو پیش داوری میکنن، فکر خوانی میگن اصطلاحاً، میگن الان من این کارو کنم اینجوری میگن مردم، و این باعث میشه خیلی کارها رو طرف نکنه. شاید کار بدی هم نیست، کار خوبیه، ولی میگه نه مردم اینجوری میگن لذا من نمیکنم. مردم چی میگن؟ در حالی که شاید هیچ کسی چی نگه ها، این پیش خودش فکر میکند که مردم این گونه میگویند، پیش خودش اینجوری فکر میکنه مردم اینجوری میگن اگه من این کارو کنم، در حالی که شاید تشویق کنن تو دلشون اینو، کار وقتی خوبی باشه. عبارت منقول از مباحث است، عبارت منقول از مباحث، مباحث مشرقیه، و عبارت شیخ در شفا بعد از خاصه ششم چنین است و همین جنس مزبور این خصیصه می پیوندد و به همین جنس مزبور این خصیصه می پیوندد که انسان است که در امور آینده خیش اندیشه کند که آیا شایسته است که آن را انجام دهد و یا شایسته نیست، بنابراین انجام می دهد چیزی را که ممکن است اندیشه وی حکم کند که همین فعل را در زمان دیگر انجام ندهد، یه الان وقتش انجام بدی، و یا کاری دیگر را بدل آنچه تا کنون اندیشه کرده همکنون انجام ندهد، و انجام ندهد چیزی را که ممکن است که اندیشه وی حکم کند که وقت دیگر انجامش دهد، میگه بعدن انجام میدم مثلا، و یا در این وقت بدل آنچه اندیشه کرده انجام دهد. همین احساسات ها تو انسان، احساسات مختلف، خوف، رجا، خجالت، همینا باعث میشه تو تصمیم گیری هامون یه کاری رو انجام بدیم یا بگیم نه بعدن انجام میدم، الان روم نمیشه بگم، الان نمیشه مثلا. و دیگر حیوانات در تمهیدات برای آینده یک نوع تمهیدی دارند که طبیعت آنها بر آن سرشته است، خواه با عاقبت ایشان موافقت داشته باشد خواه نه. میگه حیوانات دیگه اینجوری نیستن، یک تصمیم میگیره مثلا برای مورچه، مثلا اونایی که عاقبت اندیشن مثل اسکل، میره چیز دونه میکاره تو زمین، دونه میکاره تو زمین، بعد یادش میره بعضیاشو در بیاره، حالا یادش میره یا فرصت نمیکنه، اونقدر میکاره که بنده خدا شما بودید، یعنی ما بودیم اسکلتر از اون میشدیم، چون 500 تا دونه کاشته تو زمین، خب 200 تاشو در آورد، 300 تاش مونده، ما بودیم که تک و توکش یادش میره، اونم سبز میشه درخت میشه. حالا خب و گویم از آنجایی که این خاصه قریب ششم است، لذا شیخ فرمود و به این جنس این خصیصه می پیوندد. در اسفار این طور است که شیخ فرمود فیفعل ما یصح، یعنی در زمان آینده که پیوسته به زمان حاضر است و سخن وی من الاعدادات مثل خروج وی برای تحصیل قضا که حالا هشت و از این خواسته و از این خواص تذکر اموری است که از ذهن غایب شده است. ها. زیرا دیگر حیوانات بر تذکر قدرت ندارند، یعنی بر بازگرداندن و استرجاع و تذکر قدرت ندارند. یعنی انسان یه چیز رو یادش رفته، بعد یه نشانی هایی میگن یادم آمد. این یادمان آمد مالی چیه؟ این قوه در وجود ما، چون ذهن ما این خصوصیت رو داره. ذهن انسان خیلی شلوغه، مثل ذهن حیوانات خلوت نیست، خیلی چیزهایی میاد تو ذهنمون، خاطرات، حرفها، احساسات. ذهن اینا رو تا یه هفته مثلا نگر میداره، بعضیاشو که تا چند ساعت، بعد میریزه دور. بعضیش تا یه هفته، بعد میریزه دور. مثلا شما سه روز پیش نهار چی خوردید؟ هر چی فکر کنی یادت نمیاد. دیروز نمیگم، ها، سه روز پیش کی یادش الان؟ ذهن پاک میکنه، میگه اینا به درد نمیخوره، من نگه دارم. بعضی از امور مهم یا امور غیر عادی رو نگر می‌داره. خیلی اصلا خود این بایگانی ذهن ما عجیبه. آقا شما یه خاطره دارید مثلا مال خیلی قدیم، 20 سال پیش، مال بچگیتون، مثلا خوردی زمین، یک معمولا تو خوردن زمین‌ها یه چیزهای سخت و انسان یادش میمونه دیگه، ها، یه دقیقه قبلش یادت چی بود؟ اصلا یه دقیقه بعدش یادته. فقط همون یه خاطره که هست، همون تو پرانتز رو یادته، یعنی ذهن نگه داشته، بقیه رو پاک کرده. حالا بعضی از خاطراتی که ارزش داشته و ذهن یه مدت نگه داشته، پاک کرده با امارات و علامات، انسان میتونه به یاد بیاره که یادت مثلا 20 سال پیش رفته بودی مشهد، فلان خونه مستأجر بودی، اینجوری بود، من مثلا اونجا بودم. میگه یه چیزها یادم آمد. این قدرت بر رجوع قوه در انسان. گویم این ویژگی تنها در مباحث و اسفار یاد شده و شیخ آن را در فصل یاد شده شفا نیاورده است، چون فرمود شفا گفته مباحث مشرقیه اینا رو دستکاری کرده فخر رازی و جناب مولا صدر رو هم نقل کرده. اگرچه از متذکره و مستعیده، یعنی قوه مسترجعه، در آخر فصل اول از مقاله چهارم نفس شفا تحت عنوان حواس باطنه بحث کرده است. چه قوایی داریم عزیزان؟ تازه یه سری قوایی از تو بدن ماست. در بدن انسان یه قوایی هست که اونا رو دیگه خود ما هم نمیدونیم الان. فقط انسان توی یک شرایطی اون قوا فعال میشن. مثلا حالا اینجا چون ذکر نشده یه نمونه کوچیکیشو بگم، حالا در قوای بدنی یه چیزایی تحقیقاتی کردن الان جدیدن که بدن انسان وقتی مثلا در گرمای شدید قرار میگیره بدون آب چه واکنشی نشون میده. یه واکنش های خاصی نشون میده از خودش. یا تو سرما قرار بگیرید بدن چه واکنشی نشون میده. یکیشو بگیم الان، هیچ وقت شما شده تو زمستون اسهال بگیرید؟ ببخشید شده؟ از دیدی کسی رو اسهال بگیره؟ ابدا، تحت هیچ شرایطی تو زمستون اسهال نمیگیره انسان. مگه دیگه حالا یک مریضی خیلی حادی که مزاج به هم بریزه، اون داستانش فرق داره. ها چرا این گونه است؟ چون در فصل سرما بدن خودشو از داخل باید گرم کنه. یکی از راه‌های گرم کردن اینه که اوره خون بره بالا، کراتینین، اوره، اینا بره بالا، از تو گرم میشه، لذا مزاج به صورت یوبس در میاد که از داخل شما گرمت بشه که بتونی شرایط سرمایه بیرون رو تحمل کنی. خب اما وقتی هوا گرم می شود تابستان، بدن باید خودش رو خنک کنه. چی کار میکنه؟ اسهال میگیره یا شکم را میفته اصطلاحا، زود تخلیه میکنه که اون گرما خارج بشه از بدن، گرما رو بده بیرون. سیستمایی که تو بدن ماست خودمونم خبر نداریم ازش، خودمون خبر نداریم که یعنی خیلی دقیقه. بعد خیلی چیزایی هست، خیلی چیزایی هست که انسان وقتی در تشنگی قرار میگیره جوری که بدن بفهمه ها، نه که بعد خودت بفهمی، نه بدنت بفهمه که شما آب نداری برای خوردن، یک مرتبه سیستم عرق قطع میشه، دیگه عرق نمی کنی، چون کلی از آب بدن توسط عرق میره بخار میشه میره، چون شما خواهد شما رو خنک کنه. اصلا عرق میدونید برای چی؟ برای خنک شدنه. شما گرمتون میشه، بدنتون خدا جوری طراحی کرده مرطوب میشه، حس خنکی به دست میده، یه ذره باد میخوره بهت، اصلا انگار زیر کولری عرق که میکنی، لذا کلی آب از دست میده انسان. بدن به فهم آب نیست، سیستم عرق قطع میکنه، سیستم اشک رو قطع میکنه. به هیچ وجه گریه کنی یه قطره آب از چشمت نمیاد. الله اکبر. از اینا خیلی چیزاییه که توهم. آقا توهم تشنگی شما را شاید هیچ کدومتون رو نگرفته باشه، من یه بار گرفتم. توهم تشنگی، یه چیزی داریم، جایی باشی که دسترسی به آب نباشد، توهم تشنگی میاد سراغت. هزارم که سیراب باشی احساس تشنگی میکنی. دسترسی به آب نباشد، ببین مثلا الان شما سوار ماشین بشی میخوای برید مشهد، میگی تو راه یه آب میبامیستم میخورم. این نه ها، یه جایی هستی آب نیست، دسترسی هم نیست به آب، یعنی یه روزم راه بری به آب نمیرسی، اونجا ناخودآگاه تشنه میشی. تشنگی که ولع. یعنی یک بار ما جبهه رفته بودیم منطقه کردستان شیمیایی عراق زده بود، حلبچه اون طرفا، کوهستانی، منطقه خنک. ما به اصطلاح اونجا ما رو پیاده کردن، تو سنگرها بشینید اینجا آماده بشید برو پدافند. ما آمدیم بریم دستشویی، دیدیم آب نیست. گفتیم آقا آب کجاست، آب کجاست؟ گفتن آب نیست، حالا فعلا آب نیست. آب نیست منطقه کوهستان آب نیست؟ بعد معمولا خب قمقمه داشتیم، ما هم از تنبلی قمقمه بر نمی داشتیم، بود آب می خوریم دیگه. شانس زد آب نبود. آقا من دویدم سنگر، آقا آب دارید؟ از تشنم نبود ها، ولی یک تشنگی منو گرفت. اونا گفتن نه آقا آب نداریم. دویدم سنگر، آقا قمقمه آب ندارید؟ گفتن نه. دویدم سنگر بعدی، آقا آب داری؟ یه آقا یه قمقمه دارم. گفتیم بیا بخوریم. باز کرد و با هم یه قمقمه و دو سه نفری خوردیم. من آمدم بیرون رفتم سنگر بعدی، آقا آب دارید؟ بعد به خودم گفتم ای بابا تو الان آب خوردی؟ بعد اصلا تشنت نیست، این چه حالتی تو رو گرفته؟ نمیفهمیدم اون موقع 14-15 سال اون بود. بعدن اومدم دیدم که یه چیزی داریم به نام توهم تشنگی، که انسان وقتی ببینه آب نیست لح لح میفته، یه قوه تو انسان. لذا اونایی که تو بیابون میرفتن قدیم با اشتر و اسب و الاغ مشک داشتن، آب وقتی کم میشد دیگه آب نمیدادن به کسی، میگفتن آب داریم ایناش، شلپو شلپو میشنون نشون میدادن، اما فعلا آب به کسی نمیدیم، چون میگفتن آب هست، آب هست، اون توهم نمیگرفت طرفو. اگه به محض اینکه بفهم آب نیست، از خدا میدونه چه حالتیه، فقط خدا میدونه چه حالی میگیره انسانو. بل اینا ویژگی و خصوصیاتی تو انسانه که حالا بعضی دیگه‌ش هم هست که انشالله جلسه آینده میخونیم با هم. السلام علیکم و رحمت الله. جن فرنجو